بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز. تشکر میکنیم از اینکه بزرگواری فرمودین و بندرم به جمع خودتون پذیرفت. در باب تاریخ علم و اینکه حالا به تناسب رشته دوستان، اساساً این نظام اعداد و ریاضیاتی که امروز در دنیا، در شرق و غرب عالم به عنوان نظام معیار شناخته شده، یه سند تاریخی براتون عرض بکنم، خلاصه ای از اون رو که بالکل این ریشه اسلامی ایرانی داره و اگر فرصت بشه اشاره خواهم کرد به اینکه نه فقط این نظام عددی و ریاضی که الان در شرق و غرب عالم مورد توجه و مبنای مباحث آکادمیک و بلکه کل تکنولوژی جدید مبتنی بر ریاضیات و عدده، که اصلا اگر ریاضیات و این نظام اعداد اینجوری نبود، این تکنولوژی نبود، اساسا این تمدن نبود. نه تنها این، در مواردی اصل تولید علم و نظریه اسلامی ایرانی است، یعنی ریاضیدانان بزرگ مسلمان و غالبا ایرانی منشأ اون بودن، بلکه حتی اعداد ریاضی انگلیسی همین 1-2-3 و شکلش، این ابداع ریاضیدانان ایرانی است، از جمله خوارزمی. یعنی این 1 که یک زاویه هست در شکل و 2 دو تا زاویه داره، یه زاویه این طرف یکی اون طرف، 3 که 3 تا زاویه است، 2 تا زاویه این طرف یک زاویه اون طرف، 4 4 زاویه، این ابداع خوارزمیه و این رو نمیدونه هیچ کس. بنابراین نه فقط نظام اعداد و ریاضیات حاکم بر عالم در چند قرن اخیر از آثار تمدن اسلامی ایرانی است، حتی این اعداد ریاضی اروپایی و غربی ابداع ایرانی است. من در سوئد چند سال پیش جلساتی بود، دعوت شده بودم اونا، وقت از جمله یکی از دوستان ایرانی که اونجا استاد دانشگاهه، پروفسوری اونجا تدریس میکنه، ایشون به من گفت که فرصت داری بریم کتابخونه اسمش رو تو استکهلم. گفتم نه، من امروز مثلا بعد از ظهر پرواز داریم دارم میرم. گفت ارزش اینو داره که پروازتو لغو کنی، تأخیر بندازی بیا اینو ببینی. گفتم چیه؟ گفت اسناد اینجا هست که هرچی هم من زحمت میکشم اینا ترجمه بشه و منتشر بشه، نمیذارن یا نمیشه. اسناد علمی تاریخی است که از جمله 10-15 حقیقت داره هست، از جمله یکیش همین که اصلا این شکل 1-2-3 اینا همه کار خوارزمیه و ریاضیدانان مسلمان ایرانی، که اصلا من خودم این رو نشنیده بودم تا اون موقع، خودم واقعا استفاده هم کردم. این مطالب برای شما بزرگواران نیست، این مطالب برای دانشجویان شماست. یعنی ببینید، گاهی نه گاهی، لزوما همیشه اینطوره، حرفی که استاد به خصوص تو رشته های غیر علوم انسانی و غیر معارف دینی، مثل رشته های شما مهندسی فنی، انتقال عقیده و آگاهی و حتی اخلاق که توسط شماها صورت میگیره، واقعا توسط یک دانشمند مثلا علوم دینی یا علوم انسانی اینا صورت نمیگیره. یه استاد من یادم میاد دوران دبیرستان ما زمان شاه یه استادی داشتیم، معلم زبان ما بود، تو وانفسای اون موقع ایشون اول کلاس زبان میامد یه حدیث یه روایتی به انگلیسی میگفت، ما این روایتایی که این میگفت تو کلاس بچه ها همه حفظ میکردن، ولی روایتایی که معلم دینی میگفت هیچ کس یاد نمیگرفت. حالا البته خودش یک عیبه، یه اشکاله، ولی میخوام بگم یه واقعیتی. یعنی یه استاد فنی مهندسی، یک استاد پزشکی وقتی سر درس به دانشجوش این مطالب رو بگه که آقا از یه حالت مرعوبیت بیاد بیرون، اصل این ریاضیات، اصل این مبانی تمدن، اینا مال متفکران اسلامی ایرانی است، اینم سندش، یا دعوای علم و دین و عقل و دین و این حرفا که میزنن، اینا بر پایه کدام تعریف از عقل و پایه کدام تعریف از دینه؟ اینو وقتی که شماها منتقل کنین به دانشجویانتون، تاثیرش 10 برابره که مثلا امثال بنده که طلبه ایم کارمون همینه میگیم. حرفای ما ممکنه تأثیر واقعا نداشته باشه اینقدر، ولی حرف شما رو دانشجویاتون تأثیر داره. و از باب اینکه این مسئله است در درجه اول غربی، و چون امروز تمدن حاکم بر جهان عمدتا کار اینا و در سلطه ایناست، تبدیلش کردن به مسئله جهانی. یعنی دعوای عقل و دین، علم و دینی حرفا، دعواهای اروپایی مسیحیه، نه دعوای اسلامی. این دعوا ریشه غربی داره، ریشه شرقی نداره. همه اون علوم و نظریات علمی که در غرب می‌بردن تو دادگاه‌های تفتیش عقاید و آدم می‌سوزوندن و دانشمند اعدام می‌کردن، عین اینها چند قرن قبل در جهان اسلام گفته شده و سله می‌گرفتن، جایزه می‌گرفتن. اونجا یک فیزیکدان، شیمیدان، ریاضیدان، منجم، مهندس، پزشک، یک جراح باید زحمت میکشید به کشیشا، به کلیسا حالی کنه که آقا من خودم مثلا متدینم، مسیح رو قبول دارم، کلیسا رو قبول دارم، و الا اصلی بود که این حرفا ضد دینه، غیر کلیساییست، چون غیر کلیساییست ضد دینه. همه اینا از چند قرن قبل در آثار متفکران اسلام در جهان اسلام که ریاضیدان شما بهتر میدونید، بزرگترین ریاضیدانان ما در این حال فیلسوفه، در این حال عارفه، در این حال فقیهه، بزرگترین پزشک و جراح ما در این حال مفسر قرآنه. خود این در هم آمیختگی که اصلا ما بحث دعوای علم و دینی نداریم، طرف میبینی بزرگترین تو حوزه عرفان نظری دقیقترین حرفا رو زده، در تفسیر قرآن زیباترین بحثا رو میگه، محدثه. در اینا از همین آدم میبینید در حوزه جانورشناسی و زمینشناسی و جراحی کتابه. خب این یک تمدنه، یک تمدنه، یک تمدنم اینه که 6-7 قرن بعد مثلا ابن هیثم یه چیزی میگه تو حوزه فیزیک، در حوزه چی؟ او یکی دیگه در حوزه ابو ریحان 1000 سال پیش راجع به که زمین نظام بطلمیوسی زمین مرکزی غلطه، 1000 سال قبل زندگی میکرده ابو ریحان. او ابن جوزی و دیگران اینا یه حرفا رو میزنن، تو جهان اسلام جایزه میگیرن، مناظراتی داره ابو ریحان و چیز که اینا تو او بحث هم فلسفی هم بحث فیزیکی میکنن راجع به، یعنی هم بحث فلسفی میکنن هم بحث فیزیکی، فیزیک راجع به و ریاضی راجع به نظام حرکت در عالم. بعد 6-7 قرن بعد از ابو ریحان اینا میاد تو آثار 5-6 قرن، 6-7 قرن بعد اینا میاد یک دهم این حرفا رو گالیله، نیوتن که اینا میزنن، اینا میشن پدران فیزیک جدید و مکانیک جدید، و بعد باشون هم برخوردن میشه به عنوان مفاهیم ضد دینی. بابا دو نوع تمدنه، دو نوع فرهنگی، اصلا نسبت علم و دین در این فرهنگ با اون فرهنگ قابل قیاس نیست. ما تحت تاثیر گفتمان غربی هستیم، همه جا او داره ترجمه میشه، او گفته میشه. نظام تدریس دانشگاهی ما بر این اساس متاسفانه بنیانگذاری شده، در این 150 سال اخیر به این شکل آمدیم که روشن فکری اینجوری تعریف شده. حالا خلافش که میخوای بگی همه تعجب میکنن و میگه باید سند بیاری، در حالی که باید او بر این حرفا سند می آورد، نه ما باید سند می آوردیم، چون سنت ما، سنت 1000 ساله ما بر این مبنا بوده، اونا حرف اونا بدعت بود. کسی از اون طرف الان سند نمیخواد، همه از این طرف سند میخوان، به خاطر انحطاطی که در این 150 سال اخیر در دوره به خصوص اواخر قاجار و پهلوی در نظام تعلیم و تربیت در این کشور به وجود آمده و همه چیز ما به باد رفته. حالا فقط شما برادران و خواهران، شماها این که میتونید نسل بعدی رو درست دوباره متوجه کنین، به همین پاسخ این سوالات داده بشه. خیلی هم بعضی از اینا سوالات ساده ایه، ولی چون پاسخ شفاف درست و به موقعی داده نمیشه، بنیان کج میسازه برای یک فرهنگ دانشگاهی و آکادمیک و اجتماعی، و بعد اینا همه نخبگان و الیت جامعه، بعد اینا مدیران جامعه و همه کارن و نسل به نسل همطور منتقل میشه. یک کتابی است به نام، من اینو از اونجا کپی گرفتم آوردم خدمتتون و همش هم خوندم که حالا خیلی چیزاش حاشیه است نگم، یه بخشش از نظر خود منم جالب بود. اسلام در اروپا است، مال یه خانم محققی که پایان نامش اینه، خانم آلمانی است و نکات جالبی هم توشه، ترجمه هم شده، حالا اگه دوستان اون رو ببینن بد نیست، نکات تو رشته‌های مختلف علمی که چگونه بسیاری از این مسائل بنیادهای اصلی علم جدید و تکنولوژی جدید اسلامی هست و اکثرش هم باز ایرانی، یعنی متفکران ایرانی. میدونیم بزرگترین ریاضیدانان و مهندسان جهان که این علوم جدید رو ساختند اکثرشون ایرانی بودند. بعد از اسلام، در تمدن بعد از اسلام این اتفاق افتاد. من بخشی از این رو علامت زدم براتون سریع بخونم، قرائت بکنم. ایشون خودش آلمانیه، میگه ما اینجا فکر میکنیم که چرا در آلمان هر کسی شروع میکنه اعداد رو یاد بگیره، آموزش اعداد، وقتی اعداد یکان رو یاد میگیره میرسه به دهگان با مشکل مواجه میشه. مثلا برای نوشتن عدد 23 دهگان رو خالی بگذاره، اول یکان یعنی 3 رو بنویسه، بعد برگرده به دهگان و 2 رو بنویسه، و اگر بی توجهی بکنه اعداد رو ممکنه برعکس بنویسه، مثلا 23 رو بنویسه 32. میگه علت این قضیه اینه که اصلا کل ریاضیاتی که امروز، نظام عددی که امروز در دنیا حاکمه، این گرفته شده از مسلمان ها، از عرب هاست. اعراب میدونین در اعداد رو که میخوان بخونن مثلا میبینی یه مرتبه ترتیب رعایت نمیشه، ترتیب رعایت نمیشه، یه جایی برعکسش خونده میشه. میگه علت این قضیه بود که این ریاضیاتی که ما الان داریم این رو از اعراب گرفتیم، از مسلمان ها گرفتیم و اونا به این سبک مینوشتن، مینویسن، و این الان شده نظام قالب ریاضی. فقط ما آلمانی ها نیستیم که این کار رو میکنیم. میگه که این عادت رو ما از اعراب، از مسلمان‌ها داریم که اعدادشون رو تا 100 از راست به چپ میخونن و مثل الفباشونه که از راست به چپ مینویسن و میخونن. نه فقط ما، بلکه کل تمدن امروز جهان، کل ملل متمدن زمین امروز اعداد رو بر اساس اونچه که از اعراب آموختن، از مسلمین آموختند مینویسن. ریاضیات جهان مبنای عربی اسلامی داره. البته عربی که میگیم، شما میدونید متفکران بزرگ اسلامی، حتی اونایی که عرب نبودن، همه متون علمی به عربی نوشته میشد. و این نکته جالبیه، زبان علم و زبان دین در تمدن اسلامی یکیست. یعنی زبان دین و وحی که عربی است، زبان علم هم عربی است. برعکس بعضی مثلا در همین جهان غرب، شما میدونید انجیل و تورات و اینا، این متنی هم که تازه بود، همینه که اینا اصل متن نیست که، اونا اصلش عبری بود، این لاتین بود، یونانی ترجمه شد. و از اون بعد زبان علم و فلسفه یه چیز بود، زبان اصل دین یه چیز دیگه بود. یکی از دعواهایی هم که اونجا را افتاد اینه که آیا عهدین رو، انجیل و تورات رو حق داریم ترجمه کنیم به زبانهای دیگه یا حق نداریم بکنیم. در جهان اسلام، در تمدن اسلامی، زبان علم همان زبان دین بود. لذا متفکران و بزرگان که مثلا ایرانی ان، فارسی ان، یا مثلا ترک بودن، یا آفریقایی، شمال آفریقا بربرها بودن، یا آسیای در به اصطلاح شرقتر بودن، اینا همه به زبان عربی می نوشتن. لذا وقتی میگه اعراب، منظور مسلمینن. میگه در زمان کارل کبیر در آلمان بحث جدی میشد در مورد اینکه اعداد رو چطور باید نوشت و خواند. وقتی خود او 153 رو 153 میخوند، کسانی بودن که میگفتن که این شیوه غلطه و بسیاری از محاسبات ریاضی که امروز امکان پذیر شده با روش نظام عددی که تا قبل از اسلام در اینجا بود، هیچ کدوم از این محاسبات قابل انجام نبود. مثلا صفر نبود اصلا. یکی از مواردشی بود که چیزی به نام صفر وجود نداشت. محاسباتی که در ریاضیات و در علوم ریاضی و حساب در غرب میشد تا قبل از اینکه تمدن اسلامی به اونجا بره، فقط محاسبات ساده بازاری و چرتک اندازی در این حد بود. اصلا برای بسیاری از رقم‌های بالا عددی نداشتن که بتونن بشمرن. بسیاری از اعمال ریاضی که الان ممکن شده، در ریاضیاتی که مسلمین ایجاد کردن ممکن شد. قبلش اصلا امکان نداشته اینا. غیر از اینکه بعضی از این رشته‌ها اصلا تا قبل از جهان اسلام، تمدن اسلامی، اصلا وجود نداشته، مثل جبر. اصلا علمی به نام جبر، مثلثات، مثلثات کروی، اینا اصلا وجود خارجی نداره. اینا همه رو مسلمونا و از جمله ایرانیا ابداع کردن در تمدن اسلامی. در یک سمیناری در اروپا بودی که از همین آقایون که بحث میکرد، گفتش که اگر تلاش ریاضیدانان مسلمان و از جمله ایرانی نبود، نه بشر امروز به فضا میرفت، نه کامپیوتر وجود داشت، نه ارتباطات وجود داشت و نه هیچی، و ما در عصر حجر خودمون باقی مونده بودیم. اگر تلاش ریاضیدانان و فیزیکدانان مسلمان و از جمله ایرانی نبود و ما هرچه این تمدن هرچه داره، بنیادش ابداعات و کشفیات شما هاست، یعنی اجداد شما هاست. این حرفی بود که اونجا عرض کردم، هم که نمیدونم گفتم یا نه، که توی سوئد یکی از دوستان میگفت که گفتم که همین اعداد ریاضی انگلیسی هم ابداع اینها. خب حالا باز دوباره هم گفتم، هر شبت خدمتتون، که میگه که اقتباس از اعراب و مسلمون بود که مثل اونها اول یکان بعد دهکان میخوندن، تا اینکه زبان آلمانی قدیم بین قرون 12 تا 15 میلادی که روش خواندن اعداد را مثل مسلمانان انجام میداد، به تدریج در سراسر آلمان و اروپا جای خود را باز کرد. میگه نه فقط ما، بلکه تمام ملل متمدن امروز در جهان امروز از اعداد و ریاضیاتی استفاده میکنند که از مسلمین آموختند. این هم از اون چیزایی که باید به دانشجویاتون بگید، چون الان هرچی می‌نویسین جبر و اینا هم ایکس ایگرگ و اصطلاحات غربی فکر میکنن اینا اصلا درست که اصلا این علم جبری که امروز با ایکس و ایگرگ میشناسید اصلا ابداع ایرانیه. بله، زبان ایرانی است. اصلا اسم این علم اسمی است که اسم کتاب خوارزمی است. اصلا این الگوریتم همون الخوارزمی است، متا از زبان ما میره اونجا، اونا یک چیزی غلط میخوان، بعد ما از اونا میگیم خیام یک چیز مدرن جدیدی آمده اونا درست کردن. مثل که عرض کردم اینو تو کتابا واقعا هست، این شنل فارغ التحصیلی، کلاهایی که میسازن، میندازین شنل و اینا، این همون عبایه.
قرن 13 میلادی 12 13 میلادی اینا از اروپا می اومدن دانشگاه اسلامی، فارغ التحصیل می‌شدن، با لباسای عربی برمیگشتن، لباسای اسلامی، مثل که حالا میرن کراوات و پاپیون اینا میزنن میان میگن این خارج بوده فلان. بعد اونجا می اومدن اینجا برمیگشتن، روشنفکر و پروفسور و استاد تمام کسی بود که یه عمامه سرش بود یه عبا، از کشور اسلامی می اومد اروپا. استاد سوربن پاریس میگه تا قرن 14 میلادی عبا عمامه اگر نداشت قبولش نمیکردن، تا 13 میلادی 14 میلادی. بعد این عبا دیدن بلند و قیچی، دو سه بار قیچی شده شده این شنل الان، این کلاهی هم که چارگوش میزنن سرمون، همینم نمیتونیم، هم کسی عقلش نمیرسه که همینم آقا این جشن فارغ التحصیل، لباس فارغ التحصیل، اصلا اینا این روشو از شما یاد گرفتن، این جشن فارغ التحصیلی از دانشگاه های اسلامی بوده، در قرن 11 12 میلادی رفته اروپا که با عبا و عمامه بود دوباره. حالا ما از اونها خب اینا خیلی بدبختیه،
حتی مدام اون نخی که آویزونت میشه، آویزون میکنم اون کلاه چارگوش اینجوری بوده، ابن سینا وقتی مسئله رو حل میکرده این نخه رو میزده پشتش به عنوان حل مسئله، این نخه هم دقیقا از ابن سینا.
خب این هم که من نمیدونستم، اگه این هم هست که خیلی جالبه، من چون با این کلاه هم مشکل داشتم که این چه جور کلاهیه، مثلا مال کجاست، چیه. خب این اگر این من نمیدونستم، این هم جالبه که این هم پس کلاه ابن سیناه. خب جالبه، ابن سینا هم که بچه هم خراسونه. خب بله
کیمیا،
بله شیمی. یکی از چیزهایی که آقا واجبه که در دانشگاه های ما گفته بشه همینا هم هست، تاریخ واقعی علم، نه تاریخ جعلی و قلابی علم. کتاب های مختلفی وجود داره، اینا که حالا این که عرض کردم، من که گفتم این رفرنس، این که من گفتم، ولی کتاب های مختلفی هست اینا رو، بعضی کتاب های اولا یه چهار جلد کتاب همین اواخر دیدم این آقای چیز چاپ کرده ولایتی به نام تاریخ چی اسمش تمدن اسلام و ایران، یه هم چیزی خیلی از رشته های مختلف اونجا جمع آوری کرده. دایره المعارف تمدن اسلامی هست که اینا توش هست. این دکتر نصر یه چیزای کتابایی داره به بخشش اشاره کرده، اون کتاب این آقای زین العابدین قربانی، کارنامه اسلام نه جهان اسلام، نه زرین کوب، کارنامه اسلام نه جهان اسلام، کارنامه اسلام هست آقای زرین کوب. بعضی کتابایی همین آقای حسین نصره، یک کتابی آقای حکیمی، محمد رضا حکیمی داره، دانش مسلمین، کتاب های مختلفی هست که همینا رو منتقل کنیم به من باور کن عقیده میگه که اگر شما سر کلاس های فنی مهندسی خودتون اینا رو بگید، اولا خود استادا خیلی اینا رو نمیدونن، بعد وقتی شما میگید اعتماد به نفسی که یک دانشجو پیدا میکنه، اول که از تمام آرزوش اینه که ما بدبختی ما عقب مونده ایم، اونجا همه چی میدونن ما هیچی نمیفهمیم، اینا زودتر خودمون برسونیم اونجا یک جویی. خب اصلا این نگاه اصلاح بشه به تاریخ و به تمدن، نگاه به جهان و هستی به طبیعت عوض شه. آقا طبیعت و ماوراء الطبیعه رو در برابر هم تعریف نکن. چرا فکر میکنی اگه یک چیزی تفسیر طبیعی علمی بشه دیگه تفسیر دینی و الهی نباید بشه؟ نخیر آقا، یا اگه تفسیر الهی بشه تفسیر علمی به معنای تجربی نباشه؟ کی گفته علم مساوی است با مادیت؟ معارف مختلف داریم، سطوح مختلف، درکای مختلف، همه به هم مربوطه، یک حقیقته. بخشی از این حقیقت رو با علوم تجربی میفهمی، بخشش رو با علوم عقلی میفهمی، بخشش رو با شهود و علم حضوری میفهمی، بخش مهمتر و خطا ناپذیرش هم با علم الهی و وحی میفهمی. چه تعارضی، چه دعوایی؟ چرا ماوراء الطبیعه و طبیعت رو در برابر هم میشونیم و تعریف میکنیم؟ تاریخ تمدن رو ما درست نمیدونیم، تاریخ علم من نه عمدن میخونم که بابا داره میگه تمام تکنولوژی امروز که مبناش ریاضیاته و حسابه و جبره، شما هیچ امری در حوزه تکنولوژی مدرن هیچ چیزی وجود نداره که ارتباطی با این نداشته باشه، مبنای این کلش اسلامی ایرانی است. این عبارتش حالا بخونم ایشونو، میگه که بدون این اعداد و ریاضیاتی که از مسلمان‌ها و از ایرانی‌ها آموخت بشر، وجود بلیت، برچسب قیمت، دفتر تلفن، اخبار بورس، رفتن به فضا، همه غیر ممکن بود. بدون آنها ساختمان عظیم علوم ریاضی، فیزیک، ستاره شناسی و سایر علوم غیر ممکن بود. بدون این آنچه که از مسلمین و ایرانی ها آموختیم، بشر آموخت، هواپیمای مافوق صوت، موشک، ماهواره و فیزیک اتمی هرگز نمی توانست متولد شود. همین قوانینی که به نام قوانین نیوتن میگن، هر ستیش کدومش مال نیوتن نیست. یکیش ابن سینا، یکیش از این عبارت بوعلیه، یکیش عبارت فخر رازیه، عبارت ایناست. اصلا ما تاریخ خودمون رو نمیدونیم، نمیگیم. اینا میدزدن و میگن، یه جوری هم قشنگ میگن که همه باور میکنن. کدوم قوانین نیوتن؟ جایزه نوبل. گالیله کشف کرد، بله. نیوتن زیر درخت سیب خوابیده بود، یه مرتبه سیب افتاد، گفت چرا افتاد پایین، چرا بالا نرفت. اینا دروغ مزخرف ی حرفا.
مستدل از جاذبه
نیوتن حسن، چند قرن قبل از اینا تو کتابای متفکران اسلامی اینا همه هست با استدلالش. بله، همه فکر میکردن زمین داره واسطه خورشید دورش داره میچرخه، تا اینا آمدن فهمیدن قرن 17 میلادی 1000 سال پیش تو آثار ابوریحان بیرونی عین این عبارات هست، مناظره داره با ابن جوزی، برید ببینید اینا رو. میگه من ثابت میکنم که زمین داره دور خورشید میچرخه، زمین کروی است. اینا تاریخ کشف و فهم و شعور خودشونو کردن تاریخ علم جهان. مثلا اینا تا قرن 16 17 نمیدونستان اونور قاره آمریکا هست، وقتی فهمیدن گفتن کشف شد. بابا تو کشف کردی، تو الان فهمیدی. اینا قرنهاش رفت آمد دارن، همه میدونن کشف تو که دلیل بر کشف بشر نیست که. عرض کردم مثل که الان بنده بیام خونه شما رو کشف کنه. در سفرنامه کریستوف کولوم این عبارت رو من به نقل از رساله میگم، همه سفرنامه‌اش که من ندیدم نمیدونم چیه کجا، ولی این عبارت از قول سفرنامه نقل شده. میگه وقتی کشتی های ما رسید به سواحل شرق آمریکا، در سواحل کوبا، در جزایر، مناره های مسجد دیدیم. مناره مسجد. حالا تو رفتی کشف کردی، اسمش گذاشتی آمریکا، چون آقا اسمش آمریکا بود، اسمش گذاشتیم آمریکا. مثل که من بیام مثلا محله شما رو کشف کنم، اسمش هم عوض کنم، اسم خودم رو بذارم روش، بعد بگم همه باید این رو بگم. دروغ اندر دروغ. با ورود این اعداد و ریاضیات به اروپا بود که نام وارد کننده آن هم آمد، و در آلمان و در اروپا اینا به نام اعداد عربی اصلا شناخته شد. البته اصل اینا، بخشی از اینا، نمیخوام بگم اینا همه مسلمان ها از صفر گفتن، نه، قبل از اسلام مثلا هندیا تو عرصه اعداد و اینا اونا هم کارهای مهمی کرده بودن. اینجوری نیست که همه چی از اسلام و تمدن اسلامی شروع شده. نخه هیچ کدوم فلسفه، پزشکی، آسمان فضا شناسی، ستاره شناسی، زمین شناسی، شروع اکثر اینا با مسلمین نبوده. حالا مثلا بعضیا مثل جبر و مثلثات اینا و بعضی علوم اصلا شروع اسلامی داره، تا قبل از تمدن اسلام وجود خارجی نداشته. اما بخشی از اینا از قبل بود، پیشرفته هم کرده بود، اما نه در این حد. چند قرن میان دو ستون ارتش فکری اروپا و آسیا، جنگ بین دو و چند ریاضیات و نظام عددی سر گرفت، از جمله نظام اعداد و ریاضیات عربی و رومی. ولی بالاخره همه در غرب پذیرفتن که نظام ریاضیات عربی و اسلامی درستر، منطقیتر و کارآمدتر است. و مشکلاتی رو تو این نظام ریاضی حل میکنی که یکی از اونا هم تو نظام ریاضیات رومی نمیتونی حل کنی. بعد از مدتی، و چون جهان امروز اعداد عربی را مانند زبانهای مادری میاندیشد و مینویسد، هیچ کس از تاریخ آن خبر ندارد و همه فکر میکنن اینم مثل زبانشون از اول بوده، در حال که اینا نبوده. حالا یک تاریخی گفته از اینکه ریاضیات، نظامهای ریاضی قبل چطور بوده، دیگه وقتونو نمیگیرم، که تمدن‌های قبلی مصری‌ها مثلا برای نشون دادن عدد 1 و 2 و 3، برای یک خط عمودی برای 2 تا، برای 3 تا، بعد یک خط افقی برای 4، 2 تا خط افقی برای 8، ترکیبی از خطوط افقی عمودی و نقطه‌ها و ربط دادنشون با علامت‌های هیراتی که همون مأخذش همون هیروگلیف و اینا بود، برای نمایش 10، 100، 1000. ولی دیگه از یه حدی به بعد دیگه ریاضی جلو نمی‌رفت. بابلی‌ها برای نمایش اعداد فقط 3 حالت داشتن: خطوط میخی به صورت افقی عمودی و مایل کنار هم. یونانی ها تا 100 سال قبل از میلاد مسیح اعدادشون رو با حروف اول اعداد نمایش میدادند، ولی برای نمایش اعداد چند رقمی لازم بود تعداد زیادی حروف رو ردیف کنند. مثلا میخواست بگه 364، یک خط کامل دو سطر باید مینوشت تا معلوم بشه داره میگه 364، و معلوم بود که دیگه نمیشد با اینا محاسبات دقیق و زیادی رو جلو رفت. مقدار زیادی حروف برای یکان، دهگان و صدگان در طول زمان نوشتن اعداد با تلفظ اونها اختلاف پیدا کرد. 500 قبل از میلاد سیستم عددی جدیدی در یونان رواج پیدا میکنه که اول وارد ریاضی میشه، از 24 حرف الفبا و 3 علامت که اینو از سامی ها گرفته بودن، یونانی ها از شرق گرفته بودن. این حروف خطی الفبایی یونانی نبودن. نظم حروف و اسلوب نمایش اعداد توسط حروف چیزایی بود که اینا باز از سامی ها و عرب ها آموخته بودن و فنیقی ها قبل از اسلام. به نظر میرسه رومی ها هم اعدادشون رو با حروف نمایش میدادن، ولی شباهتی که بین حروف الفبای لاتین با بعضی اعداد کاملا اتفاقی است، دلیلی برای وجود نداره. اعداد رومی به سبک ساده ای نمایش داده میشد، به صورت شیارهای عمودی روی اشیاء چوب خط میزدند، با شمردن آنها عدد مورد نظر بود، 8 به شکل 8 تا شیار کنار هم، 8 تا آی. بعد اینها رو با به وسیله یک ضرب در نشون میدادن، وقتی میخواستن 10 تاش رو بگن به هم چسبیده، ایکس علامت 10، برای 5 نصف ایکس یا ضرب در، یعنی یا نصف پایین به شکل 8 یا نصف بالا به شکل 7. به لحاظ ریشه ای اعداد رومی و یونانی و غربی با اتروسکی، اوسکر و امبری یکی هستند، با این اختلاف که رومی ها نیمه بالای ایکس یا ضرب در رو یعنی 7 رو و اتروسکی ها از نیمه پایین یعنی 8 رو به جای عدد 5 به کار می بردن. اونا برای 5 7 می نوشتن، اونا 8 می نوشتن. اتروسکی ها و اعداد دیگر تا 1000 با متقاطع کردن، مدور کردن و نیمه کردن چوب خط ها پیش می رفت. با تغییرات جزئی معروف شد به علائم ایتالیایی، زمانی که در ایتالیا هنوز حروف الفبایی وجود نداشت. بعدها چوب خطها شکل حروف الفبا گرفت، 1 به شکل آی، 5 وی، 10 ایکس، 50 ال، 100 سی، 500 دی، 1000 ام. شباهت بین علامت 100 با حروف اول کلمه که سی میشه به یونانی و 1000 با حروف اولش که امه کاملا اتفاقی بود، حساب کتابی نداشت. بعد میگه تبدیل این اعداد به اعداد حروفی مثل یونانیان آسان‌تر شد، در قرون وسطا رائج شد، ولی اختلاف انقدر وجود پیش آمد در محاسبات که سر یه محاسبه عادی بازاری تو بازار دعوا میشد بین خریدار و فروشنده که مثلا چقدر تو دادی چقدر من دادم، بعد میخواد منها جمع تفریق دو تا ضرب در رو می‌خواستن بکنن، معمولا کار به دادگاه میکشید سر محاسبات عادی، نه اینکه بخوان کلاه همو بردارن، بلد نبودن محاسبه کنن. کی؟ قرون وسطای اروپا. قرون وسطای اروپا کیه؟ اوج تمدن اسلامی ایرانی. یکی یکی هر عدد، حتی هر یکان باید یکی یکی کنار هم گذاشته میشد و شمرده میشد، مثل یک جعبه که چوب کبریتا رو توش بریزن و بشمرن، همونطور که سکه هایی با ارزش های یکسان بشن. و اینا رو وقتی فرد رومی میگه 487 مینویسه 100 100 100 100، یعنی 400، 50 10 10 10 5 2. حالا شما ببینید برای نوشتن 487 این چقدر باید نوشتنش C C C C L X X X V I I I. خب شما ببین برایش یه عدد باید، حالا حساب کن اینا رو میخوان ضرب و تقسیم و برو جلو، اصلا معادله های چند مجهولی اینا با اینا میشه این کارا رو کرد. میگه این ریاضیات حاکم بر غرب بوده تا حتی تا قرون وسطا، تا قبل از اینکه تمدن اسلامی اینا با تمدن اسلامی آشنا بشن. هرچه عدد خوانده شده واضح و منظم باشد به همان نسبت ابلهانه زمخت و دست و پاگیره. یک ریاضیات ابلهانه، ریاضیاتی که بیشتر ریاضته، یه جور ریاضته این جور ریاضیات. حتی محاسبات ساده با این ریاضیات و نظام عددی ممکن نبوده. ضمن اینکه این شکل عدد نویسی محدوده و وقتی که بخوایم عدد بزرگتر از اون چه نوشتنش معمول بود بنویسیم دیگه به بنبست می‌خوردیم. میگه روی ستون کلومنارو استراتا، ستونی که برای نقش دماغی کشتی های شکست خوردگان کارتاژ تزیین شده، یاد بودیست که اولین پیروزی رومی ها بر کارتاژ رو در جنگی نشون میده که الان در شهر روم این ستون هست. آنجا برای نوشتن عدد 2,200,000 در این ستون یه عالمه بیچاره ها زحمت کشیده، کل این ستون پر شده تا بتونن بنویسن 2,200,000، حکاکی شده. بعد هندی ها چطور بود، چینی ها چطور بود، نمیدونم فلان اینا هم هست که دیگه من عبور کنم. خب دیگه مطلب زیاده، خودتون حالا رجوع کنید انشاءالله این رو ببینید. کتاب اسلام در اروپا است. کتابای دیگه هم که من گفتم، منابعی که عرض کردم، به نظر من اگر این منابع تهیه بشه بعضی از این کتابا و در اختیار اساتید قرار داده بشه، هر وقت فرصت میکنن مطالعه کنن، یه صفحهشو وسط درساتون بگید، 4 تا نمونهشو بگید. میدونه اگه یک نسل جوان دانشگاهی خودشو باور کرد، اون وقت اون میتونه تمدن بسازه. اگه خودتو باور نکردی، تا آخر بزرگترین مغز جهانم که باشی، چون شخصیت نداری دنبال روی. مگه الان بچه های ما تو دنیا مگر از به لحاظ فنی و علمی مگر ضعیفن؟ بچه شما که بهتر میدونید، بچه های ما الان تو رشته‌های مخصوص همین ریاضی و فن و اینا جزو بهترین دانشجوهای جهانن. یه چیز کم دارن و اون شخصیت. شخصیت نیست، خودآگاهی تاریخی نیست، حافظه تاریخی نیست، اطلاعات نداره، احساس خودکمبینی به اینکه ما نمیتونیم. این احساس رو باید ایجاد کرد، هم با این معرفت دینی که آقا نسبت علم و دین اینا درست بفهم. اسلام غیر از مسیحیت، تمدن اسلامی غیر از تمدن غربه، و همین که هم تمامی علوم جدید پدرانش پدران ما و شما بودن. این نباید منتقل شه، وقت بعد خواهید چه تحول عظیمی اتفاق میفته. آیا رشته های فنی مهندسی و علوم پایه جزء علم حساب می شود یا فضیلت است؟ ببینید از نظر اسلامی این که ما بعضی علوم رو بگیم علومی که در حوزه خونده میشه دینیه، علومی که در غیر حوزه غیر دینیه، این تقسیم اسلامی نیست. ما مطلقا چنین تقسیمی نداریم در قرآن و حدیث. قرآن و حدیث می‌فرماد هر علمی که برای بشر مفید است دینی است. متو فایده فقط فایده دنیوی نیست. مفیدترین علم که اگه او رو نداشته باشی، هر علم دیگه‌ای داشته باشی، ضرر کردی شناختن همین راه سعادتت. اصل خدا، معرفت خداوند، معرفت بشر، سرانجام بشر، فرجام شناسی، این مهمترین علمه که اگه نداشته باشی، هر علمی داشته باشی فایده، البته فایده دنیوی داری یا مشهور میشی، رئیس میشی، پولدار ممکنه بشی، همه اینا بشی، اما اینا ما همین 40 50 60 ساله بعد که رفتی دیگه اینا به دردت نمیخوره. میدونید اینا از این عالم که میری همون فشار مرگ که میاد سراغت همه این فرمولا یادت میره. تازه اگه به درد بخوره او برم، ولی یادت میره. نه فقط رشته شما اینطوره، فقهش هم اینطوره. نه بگیم نه فقه مهمه، از اینجا که میری احکام فقهی از ما میپرسن. نه خیر، از اینجا که بری احکام فقهی ازت نمیپرسن که اگر در یک جای گیر کردی که آب اینجوری بود، نمیدونم چی شد، بعد آستینت با نمیشد، چیکار میشد، فلان میشد، نه اینجا با چیکار کرد. اینا تو دنیا لازمه بدونی اگر پیش اومد. پس چرا اینا همه لازمن؟ برای که همون طوری که فقه لازم است برای روش درست زندگی، البته فقه اجتهادی، فقه که امام میگفت، همون طور رشته شما لازمه و تا جایی که لازمه به همان اندازه دینی است. آقا تو فقه ما میگن هر علمی که داشتنش باعث رشد جامعه اسلامی و بشری میشه، نداشتنش ضرر میزنه به جامعه، اون علم، کسب آن علم واجب است، واجب شرعی، مثل نماز، مثل روزه. اگه یک جامعه فقیه نداره، واجبه یه عده برن فقیه بشن. اگه یه جامعه پزشک نداره، واجب است یه عده برن پزشک بشن. از این جهت پزشکی و فقه فرقی نداره، هر دو الهی است. هر چی که برای جامعه اسلامی، جامعه بشری مفیده و لازمه در سعادتش، او لازمه. عرض کردم علم اصلی که بدون او ساقطیم، خداشناسی و مبدأ شناسی، معاد شناسی نیست. البته تخصصی خیلی دقیقش 50 سال 60 سال آدم وقتم بذاره بازم کمه. یعنی طلبه هیچ وقت فارغ التحصیل نمیشه تو حوزه. نظامای علمی دنیا همه فارغ التحصیل داره، نظام طلبگی فارغ التحصیل نداره. یعنی واقعا بدون هیچ تعارف، من خودم الان نگاه میکنم 30 سال در کارم طلبگی و خوندنه، ولی خدا شاهدت وارد هر مسئله ای میشم احساس میکنم که هیچی نمیدونم و واقعا هم نمیدونیم. یک اقیانوسی از معارف پیش روی آدمه. میگه ما مثلا چقدر دیگه زنده، ما فوقش دور بزنیم چقدر دیگه چیز میتونیم بفهمیم. این همه مطلبه، از فلسفه، عرفان، کلام، فقه، حدیث، تفسیر، اصول، اینا، این یک اقیانوسی از ما تمام نمیشه. اصلا هر کی بگه فارغ التحصیل شده یه مشکلی داره. اما یه حد اقلش که از انسان با اصل اصول اعتقاداتش، با توحید، با معاد اینا آشنا بشه، این لازمترین و مفیدترین علمه. اگه بقیه علوم نداشته باشی، اینو داشته باشی، مثلا فقه هم ندونی، فقه تخصصی اینا ندونی، فیزیک هم ندونی، اینو ولی بدونی ضرر جدی نمیکنه. لذا ما آدمایی داریم که داشتیم بی سواد بودن ولی حکیمن، حکیم الهی بودن، نور بودن، الان هم هستن، همیشه هستن. از این جو آدم ها شعورشون از 100 تا فارغ التحصیل دانشگاه و حوزه و رسمی اینا بیشتره. شعور دینیشون، شعور اخلاقیشون، روحن، نورن، الهیان. ای از این. اما بقیه علوم، تمام علومی که جامعه بهش احتیاج داره، تمام تخصصها و صنایعی که امت بهش احتیاج داره، که اگه اونا رو داشته باشه جامعه اسلامی وابستگیش کمتره، عزتش بیشتره، رشدش بیشتره. تمام این علوم دینی هم. نه فقط مشروع، دینی به معنای مشروع، بلکه دینی به معنایی که وظیفه شرعی تام میشه، واجب کفاییه. اصلا فقها میگن اگر در یک جامعه یک تخصصی کمه و او تخصص لازمه، اگه اون نباشه جامعه وابسته میشه، ضعیف میشه، آسیب پذیر میشه، واجب کفایی است. برید دنبالش، اگه کسی نرفت میشه واجب عینی دیگه. واجب کفایی یعنی اگر به قدر کافی نرفتن واجب عینیه، باید اینقدر برید تا کافی باشه. مثلا شما الان میبینید یک کسی، همین دانشمندی که همین مهندسی که شهیدش کردن، ترورش کردن، مال دانشگاه شما بود ها، دانشجو، همین بچه‌هایی که اینا دارن میزنن که اینقدر ذلیل و پست و پدر سوخته و فاسد شدن که دیگه حالا یکی یکی میخوان فیزیکدان بکشن، یکی یکی مهندس بکشن و اینا، شما هم دیگه آماده باشید شفاعت کنید ما چون سابقا طلبه ها رو میزدن، حالا دیگه شما رو دارن میزنن، فعلا سراغ ما ها دیگه نمیان، الان شما خطرناک ترید. هر شبت که خب اینا که کارشون به اینجا رسیده یه مهندس بیان بزنن، دوندن فیزیکدان بزنن و اینا، برای که میفهمه که الان بود و نبود این تحقیقات مساوی میشه با عزت و ذلت امت اسلام. الان این رشته که عزت امت اسلام بهش وابسته است و دشمن رو به قیز میاره، ثوابش پاداشش مثل خوندن فقه و عرفان نظریه، فرق نمیکنه پیش خداوند. عبادت جهاد بزرگه. آقا قرآن که خیلی چیزای عادی تره میگه جهاده، میگه کسی که از خونه میاد بیرون برای تأمین معاش خونه و زن و بچهش مجاهد فی سبیل الله. یک قدم بریم اوبرتر، حالا همه متأهلن دیگه، میفرماد زن و شوهری که همدیگر رو ارضاء میکنن تا به گناه نیفتن، همون آمیزش جنسیشون جهاد فی سبیل الله، عبادت. اسلام که اینجوریه دیگه. شما الان میپرسه آقا علوم فلان نیست، کارهای غریزی عادی که در مسیر رشد انسان باشه، میگه اینا عبادت، جهاد فی سبیل الله، پاداش داره، ضد رشد نیست، هر چی در مسیر رشد بشر و تعادل بشر ثواب داره، با نیت الهی اگر باشه، در چارچوب شرع هم باشه، خلاف شرع نباشه. حالا بنابراین میفرمایند که علم، آیا رشته فنی مهندسی و علوم پایه جزء علم حساب میشوند یا فضیلت است؟ علم که معلومه جزء علمن، اما اگه منظورتون اینه که آیا واجب است یا مستحبه، اگر جامعه بهش نیاز داره و به قدر کافی نیست واجبه. تازه رشته های عادی هم همینطوره، مثلا جامعه نونوا به قدر کافی نداره، واجب شرعی است یه عده برن نونوا بشن، واجب شرعیه. همینطور که اگه فقیه نداری واجب فقیه بشی.
مشکل بیشتر از اون ماشی شده که علم تقسیم نداره، یعنی علم اون فضله تو که از آنجا
بله، علم و فضله، یعنی فضله یعنی مثلا ها؟
یه ریاضی، برق، الکترونیک، اینا
حرفه است، علمیست. خب شوق علم محض منظور نیست، یعنی علمی که شما فقط محاسبه کنی اما تأثیر نداره. خود شغل بودن و اشتغال زایی مگه عیبه؟ برای چی عیبه؟ من نمیفهمم. این که خودش یه نقطه مثبتیه که اتفاقا مشکل ما تو دانشگاهمون اینه که خیلی رشته هایی داریم تشکیل میدن بدون که به اشتغالش فکر کنن. مشکل ما اتفاقا از اون بره. رشته دانشجو میگیرن، کسی هم فکر نمیکنه آقا اصلا کی گفته تو این رشته این تعداد دانشجو لازم، میخوای چیکارش کنی؟ رو میخوای بذاری تو باغچه بکاری آبش بدی؟ ما اصلا این همه تو یه رشته های ما 10 برابر دانشجو میخوایم نداریم، یه رشته های 100 برابر 1000 برابر که لازمه دانشجو داریم. اتفاقا باید چی باشه؟ ببین آقا اشتغال و کار و کاسبی اینا از نظر اسلام به اینایم به عنوان چیز پلیدی نگاه نمیکنه که اگه لازمه تامین معاش خودت، حل مشکلات جامعه، این عبادته. اگه لازم نیست، یعنی تشریفات و ادا اصول و ریاست طلبی و پول پرستی و ایناست، از هر طریقی که بشه حرامه، ولو از طریق آخوندیش. یعنی کسی بگه آقا من فقه میگم برای که پولدار بشم یا رئیس بشم یا مشهور بشم، حرامه، حرامه. بگی من تفسیر قرآن میگم برای اینکه مشهور بشم، حرامه، فرقی نمیکنه اینا با هم. در صورتی که هدف لقاء الله باشد، این علوم یا فضائل علوم تجربی چه کمکی به این موضوع میکند؟ ببینید لقاء الله چطور حاصل میشه؟ اولا که همه لقاء الله دارن، خوب و بد، منتها هر کسی با یک وجه خدا ملاقات میکنه، والا همه لقاء الله رو دارن. از این جهت مطمئن باشید من تضمین میکنم همتون لقاء الله. قرآن که میفرماد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، خیلی آیه زیبا تکان دهنده. ای انسان، نمیگه مؤمن خوب، ای انسان همتون، انک کادح الی ربک، داری به سوی الله، به سوی خداوند، رب خودت داری در حال حرکت و یک حرکت رنجالود در تکاپو هستی به سوی پروردگار خودت. فملاقی، پس آنگاه دیدار خواهی کرد با او، خدا رو خواهی ملاقات خواهی کرد، مطمئن نه با این چشم. همه خدا رو ملاقات میکنن، بعضی ها تو همین دنیا هم خدا رو ملاقات میکنن، حالا غیر از اینکه بقیه با صفات الهی و اسماء الهی و وجوه افعال الهی مواجهیم هممون، بعضی ها در همین دنیا و لقاء الله اتفاق میفته برشون، از همینجا شروع میشه. اما اینکه هر کسی با نوع لقاء با خدا فرق میکنه، لقاءش هست، با کدام وجه الهی، کدام اسماء و صفات الهی لقاء بکنی، اونشه که اعمال ما دخالت میکنه که ما ملاقات ما با خدا چگونه ملاقاتی باشد، و الا ملاقات که همه دارن با خدا. خب الان اگه هدف لقاء الله، این علوم چه کمکی میکنه؟ جواب اینه که لقاء الله یعنی چی؟ اون لقاء اللهی که مطلوبه از ما خواستن، چه نوع لقاء الله؟ لقاء اللهیه که ما توحیدی و الهی عمل بکنیم، هدفمون خدا و رشد معنویمون باشه، این میشه اون لقاء اللهی که از ما خواستن اتفاق میفته. خب حالا این وظیفه ما چیه؟ هر کسی تو هر رشته‌ای، یکی پزشک، یکی مهندس، یکی نونوای، یکی رفتگر، یکی طلبه است، یکی هر کسی هر جا داره کار میکنه، همه اینا مقدسه و لازمه و مفیده. الان تقسیم بندی طبقات که کدام شغل شریف است، کدام شغل پسته است، از نظر ما منطق مادی داره. اون شغلی که شریف است که پول می آورد و شهرت می آورد، اون شغلی پسته است که اینا رو نمی آورد، این منطق مادیه، منطق کثیفیه. از منظر انبیا شغل پست و شریف معیارش اینه، اون شغلی که خدمت به خلق الله میکنه و از راه مشروع تو رو تأمین میکنه شریفه، ولو درآمد کم و از نظر شما شغل پستی. اون شغلی که از راه نامشروع و فقدان عدالت و نقض عدالت پیش میره، توأم با قصب حقوق انسان هاست و نقض حقوق الهی است، ولو میلیارد میلیارد براده، اون شغل پستیه. این تقسیم بندی الهیه. حالا تو فیلم ها مثلا طرف یه شغلی داره که درآمدش کمه، اینو به من توهین میگن، خیلی احمقن واقعا. من بعضی از اینا دیدم، تو خدا شاهد با خودم گفتم اگر این فیلم کمدی یا غیر کمدی، اگر الان خانواده نشسته داره اینو نگاه میکنه، کسی با خانواده‌اش شغلش اینه، تو چطور دلت میاد برای خندوندن یه دو پول بگیری توهین میکنی به واه آدمای شریف که این شغلایی که میگن شغل پسته، اکثر اینا آدمای شریفین، خدا شاهد از خیلی از این پولدارا شریفترن، پاکترن، انسانترن. شغل پست چیه؟ لقاء الله، هر کاری که نیت و انگیزش الهی است، روشش مشروعه و هدفش تأمین زندگی خودته و خدمت به خلق الله، او در مسیر لقاء الله. فرمودن چه وزنی شخص میباید بین یادگیری این فضائل و علوم دینی داشته باشد؟ چه وزنی داشته باشد؟ نمیفهمم یعنی چی، ولی اگه منظورتون اینه که چجوری تقسیم بندی بکنه، به نظرم هر کس تو هر رشته ای هست باید یه وقتی برای مطالعات اسلامی برای خودش باز کنه، و الا عقل دینی ما کودک میمونه. ممکنه عقل فنی، عقل پزشکی رشد کنه، عقل دینی ضعیف میمونه. تو حوزه‌م اتفاق میفته ها، یعنی ممکنه بنده طلبه عقل فقهیم، عقل اصطلاحیم رشد میکنه، اما عقل دینی هنوز ندارم، با روح قرآن و روایات و منطق دین آشنا هنوز نیستم. این مشکل تو حوزه‌م هست، فکر نکنید فقط تو دانشگاه. فلسفه رشته های فنی مهندسی در دین چه میباشد؟ عرض کردیم دیگه، احکام فقهی که گاهی اوقات متضاد همان، چطور میتوانن راه را نشان دهند و تضمین سعادت باشند؟ اینم عرض کردم تو صحبتام. تشخیص شما به عنوان یک مهندس، تشخیص یک پزشک ممکنه خطا باشه، بله، اما بحث منجز و معذر رو مطرح کردیم، درسته؟ اونه که سعادت میاره اینه که شما در حد توانت به وظیفت عمل کنی، اما اینکه قطعا تو در همه موارد دقیق تشخیص داده باشی و خطا نکرده باشی، هم چیز امکان هم نداره اصلا. امام یه وقتی این جمله امام میفرمودن که ما مأمور به تکلیفیم و نتیجه. این جمله من یادمه، یه وقتی عملیات سال 63 عملیات بدر بود، رفتیم عملیات 30-40 کیلومتر تو عمق عراق، و اون جایی که می‌خواستیم بریم نشد، بمباران شیمیایی و وضع عجیبی و زخمی و مجروح اینا، و یه بخشیشو گرفتیم یه بخشیشو مجبور شدیم باز بیام عقب شرق دجله. یادم میاد مجروح بودیم، اومدیم عقب و اینا، از امام یه پیام دادن توی همون از بلندگو بین بچه‌ها خوندن. امام گفتشون خیلی فشار روحی سنگینی رو ما بود که حالا خط رو به این سختی شکستیم و اینا، مثلا 5 قدم رفتیم جلو، باز 2 قدم آمدیم، 3 قدم آمدیم عقب، اونجا تو اون محور مثلا شکست خوردیم نخوردیم، مثلا چه فایده حالا این میارزید به این زحمت شو اینا. امام پیغام داد که شما مأمور به پیروزی نبودید. اگر و تکلیف ما این بود که باید حتما پیروز بشیم، پس اکثر انبیا و ائمه معصیت کردن، چون در خیلی از چیزها ظاهرا مادی پیروز نشدن. ولی پیروزی حقیقی اینه که تو به وظیفت باید عمل کنی، این پیروزی است. حالا اگه پیروزی مادی هم آمد آمد، نیامدم مهم نیست، چون ما ماتریالیست نیستیم که معیارمون برای شکست و پیروزی ماده باشه. الهی فرقش با ماتریالیست همینه دیگه. کافر وقتی میگه پیروزی یعنی فقط، چون فقط ماده رو قبول داره، یعنی پیروزی مادی. شکست یعنی شکست مادی. الهی معیارش مادی نیست دیگه. حالا این که میفرمان که ممکنه متضاد باشه خطا کنه، بله فقیه ممکنه خطا کنه، منتها تو چرا، اون فقیه او چرا این حکم رو داد و تو که داری عمل میکنی چرا، اونه که مهمه. تو تکلیفت الان اینه، چون تشخیصت اینه الان، بیشتر از این توان نداری. اگرم خطا باشه حکم واقعی رو نرفتی، چون لوح محفوظ الهی که دست بنده شما نیست که. اما چون تو به وظیفت عمل کردی، خداوند رو مرحوم شیخ انصاری در مکاسب بحثی داره تو رسائل بحثی میکنه به نام مصلحت سلوکیه. اگر شما در تشخیص یه حکمی خلاف بود، خب هر حکمی از نظر ما، از نظر شیعه، هر حکمی یک مصلحتی پشتشه. همینطوری جعلکی نیست، قرعه کشی نکردن بگن آقا این واجب یا حرام. مناطات نفس الامری داره، ملاکات واقعی داره، یعنی چون یه چیزی واقعا ضرر داره برای سعادت انسان حرام شده، چون مفید در راه سعادت واجب یا مستحب شده، قرعه کشی نبوده. بعد میگن خب حالا اگه ما در تشخیص اشتباه کردیم، مصلحت در سود در حکم الف بود ولی من برو گفتم، خب حالا چی میشه؟ میگه تو به ممکنه به مصلحت خود او عمل نرسیدی، اما یه مصلحت دیگری میاد رو جبران میکنه و او سلوک توست. تو این سلوک تو سلوک منطقی علمی و صادقانه بود، تو تلاش خود تو کردی. چرا تو روایات ما میگن مجتهد؟ این خیلی جالبه، این کمک میکنه به مسئله. میگن مجتهد یعنی کارشناس فن. اگر خطا کند یک پاداش دارد، اگر درست تشخیص بده دو تا پاداش دارد، در هر صورت پاداش دارد. چرا؟ برای که اگر خطا کنه، خب این که عمدن که اشتباه نکرد که، این دنبال کشف حقیقت بود و میخواست به خلق الله کمک کنه، مسیر حق رو نشون بده. خطا کرد، محدودیت بشری، بشر خطا پذیره. اصلا فرق ما با پیغمبرا همینه، ما خطا میکنیم، متخصص متخصص هم باشیم خطا میکنه. خب حالا من خطا کردم، ولی من که صادقانه تلاش خودم رو کردم، من که درس خوندم، زحمت کشیدم، مطالعه کردم، سوال کردم، فکر کردم، اینا چی؟ اینا برباد نمیره، پاداش تو داری. ولی اگر درست تشخیص دادی دو تا پاداش داری، یک پاداش برای تلاش علمی صادقانه ای که کردی، یک پاداش برای که اون مصلحت واقعی رم که در او حکمو تأمین کردی و به او پاداش به او هم رسوندی. عرضمو ختم میکنم با این روایت دیگه که در نقطه مقابله میفرمان ما 5 نوع قاضی داریم که 4 تاشون یا 3 تاشون جهنمی هم. اگر کسی تخصص برای قضاوت نداره، الکی همینطوری تیری تو تاریکی انداخت، قضاوتش درستم در آمد، باز جهنمی است. خیلی نکته جالبی ها. چرا؟ برای که احترام به علم نگذاشتی، برای که تو اصلا حق نداشتی قضاوت کنی. یک کسی قضاوت بلد نیست، همچنان نشسته شانسی یه چیزی گفت اتفاقا درست در اومد، حق رسید به حق دار. میگه آقا خب این کشون که درست قضاوت کرد، چرا بده جهنم، چرا عذاب؟ میگه برای که تو حق نداشتی، صلاحیت نداشتی قضاوت کنی. تو این تیری که انداختی مثل تیراندازی که وارد نیست، تیر میزنه بعد اتفاقی میخوره سیب، طرف سیب گذاشته رو سرش، میگم بزن به سیبه، تیرم بلد نیست، میزنه اتفاقا میخوره به سیب. تو قاتلی، تو سیبو زدی، آدمه نخو، ولی تو قاتلی. چرا؟ چون تو چه ضمانتی داشتی که اصلا. ولی اگر یک تیرانداز ماهری بزنه ولو بخوره به طرف، البته حالا این کار نمیگم برید امتحان کنینا، میخوام این دو تا رو با هم مقایسه کنم. بذار یک مثال درستری بزنم. یک آدم پزشک متخصصی میره بالا سر بیمار، بیمار زیر عمل میبره، کسی حق نداره اینو مجازاتش کنه مگر اینکه احتمال یک چیز دیگه ای باشه. یک کسی که پزشک نیست، بنده برم اتفاقی چاقو رو بردارم یه چیزی ببرم تو مغز و جگر و قلوه و اینا و اینا، نفهمم چیه، بعد اتفاقا درست در بیاد، بنده رو باید ببرن زندان محاکمه کنن. میگه آقا من که خوبش کردم که. میگه نه، تو قاتلی، چون تو کسی نمیدونی خوب میشه. کاری که تو کردی کاری بود که به طور قاعده من باید منجر به قتل میشد. احترام به علم خطا هیچ دخالتی نداره، ممکنه خطا بکنی در این حال به سعادت برسی، اینا با هم دیگه ملازمه ای نداره. آیا هیچ شاخه ای از علم بدون خطا نیست؟ علوم حصولی، بین علوم حصولی که همین علوم حوزه و دانشگاه همه علوم حصولیه، هیچ علمی وجود نداره که دانشمندش بگه در تمام تشخیصام قطعا درست بوده و هیچ خطایی وجود نداره. نه خیر، علم بی خطایی وجود نداره. اما مبانی علم، مبادی علم، اولیات، بدیهیات و مسائل علم حضوری، چرا اونا خطا پذیر نیست، ولی اونی که امروز بهشون میگین علم اینا نیست، اینا پایه های علمه. دیگه ما از وقتم بیشتر عبور کردیم، بفرمایید. ببخشید،
توی ریاضیات هیچ
نه ببینید، اتفاقا تو بحثا عرض کردم یه بحث میگن عقل تجریدی محض داریم، میگه عقل تجریدی یکم عقل نیمه تجریدی، تعبیری که ایشون آورده در کتابش، عقل نیمه تجریدی یه تفاوتیه که حالا جناب آقای دکتر رضایی اینجا تشریف دارن، رشتهشون هم همینه، برای چون وقت من هم آقا داره به من اشاره میکنه که تمومش کن. اصلا یه تفاوتی رو حالا اگه جلسات دیگه باشه بیشتر من توضیح میدم، چون من همین یک جلسه خدمتتون هستم، من پیشنهاد میکنم یک جلسه بحث بکنن ایشون با دوستان راجع به انواع قطع، انواع معرفت و تفاوت گزاره ریاضی با گزاره فلسفی، که از جهات اینا شبیه هم، از یک جهاتی متفاوتن. اتفاقا تو بحثای فلسفه تحلیلی و معرفت شناسی های پوزیتیویستی که مطرح شد، از جمله جاهایی که ارجاع میدادن معرفت رو به تجربه، یکی از جاهایی که گیر کردن پوزیتیویستای افراطی گیر کردن در پایان قرن 19 و اوایل قرن 20 در حوزه مسائل ریاضیات بود. چه شما مقولات ریاضی آیا مقولات پسینی و پسا تجربی هن یا ما قبل تجربه هن؟ اگر اینا به تجربه ربطی ندارن چگونه معرفت بخشن و از این قبیل. بنابراین این که عرض کردی، اگر منظورتون این که به این سوال اخیر ناظر بود که میگید آیا هیچ علم خطا پذیری وجود ندارد، نه، اینو من ناظر بیم در بحثی بود که تمام علوم حصولی که یقینی نیستند اینا بله همه خطا پذیرن. ضمن که حالا در ریاضیات هم شما چطور میگید که هیچ خطایی امکان نداره؟ یعنی ببینید ریاضیات، من نمیگم ریاضیدانا هیچ کدوم هیچ خطایی نمیکنه،
نه هیچ کدوم نظریات قبلی رو مثل تجربه
او که بله، علتش اینه که این نه ببینید اتفاقا همینه، ریاضیات به همین دلیل، ریاضیات یکی از موارد نقض پوزیتیویسم بود که آقا این مقوله تجربی نیست ولی خطا پذیرم نیست، معرفت بخش هست. نه اینکه ریاضیات چه سنخیه یه بحثه، سوال میگن آیا هیچ در هیچ دانشی خطا نمیشه، سوال اینه که آیا ریاضیدان، هیچ ریاضیدانی خطا نمیکند؟ خطا میکند، ریاضیدان خطا میکند، اختلاف بین ریاضیدان هم پیش میاد. اما ریاضیات چه نوع علمی است؟ اینه زمینه که همه گزاره های ریاضی هم در یک سطح نیستن، همه گزاره های ریاضی به بداهت دو تا چهار تا، به روشنی دو تا چهار تا نیست که، اگر بود که چرا این همه دعوا باشه در طول تاریخ و بعضی فرمولا بعد از قرن‌ها تازه کشف بشه. سوال خیلی مون، متها فرمودن وقت من تمامه. بله، حالا استادان هستن چیزایی که ما غلط گفتیم اینا درست شد میگن، سوالی هم که مونده جواب میدن. ببخشید.